الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل از درس یک حمدی به قصد شفای حضرت آیت الله رزمای عراقی بخوانید. خدا ان شاء الله شفا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد و اياك نستعين بله، در بحث دیروز در اون جایی که امر دایره باشه بین صلات قائما به رکوع سجود ایما بشه یا صلات جالسا انجام بشه با اتیان رکوع و سجود، کدام یک از اینها مقدمه؟ در اینجا عروه این داشت که احوت این است که تکرار صلات بشه، دو تا نماز بخونه در وسعت وقت، یکی قائمن مؤمنان به رکوع و سجود، یکی هم جالسن که با رکوع و سجودش. ولیکن در زیر گفتن که شخص مخیره. عرض کردیم که اینجا فتاوا مختلفه، مبنای فتاوا رو هم عرض میکنیم. بعضی ها داشتن که یقدم اول که همون صلات را قائمن بخونه، بعضی ها داشتن که یقدم و ثانی که صلات را، یعنی بایستی ثانی انجام بشه، نماز را جالسن بخونه. اینجا محور کلام این است که اسبقیت و اهمیت. اونا که آمدن گفتن که صلات را قائمن بخونه، گفتن خب برای خاطر این که قیام مقدم بر رکوع و سجوده و این شخص هم فرض این است که میتواند قیام را به جا بیاره، پس قدرت خود را باید صرف کنه در اون چه که اسبق هست که قیامه، بعد که میرسه به رکوع و سجود چون قدرت نداره ایما میکنه به رکوع و سجود. از اون طرف اونا که آمدن گفتن نخیر جالسن بخونه، گفتن که رکوع و سجود مخصوصا رکوع اهمیت بیشتری داره، باب تزاهم، این شخص بایستی که اون که اهم است اختیار کنه. روایاتی هم داریم در اهمیت رکوع، اونطوری گفتن. در مقابلش آقای خوی رحمت الله علیه گفتن تأخیر مطلقا، چه وقت سعه داشته و چه وقت مزیق باشه، مخیر است بین این که قائمن بخونه مؤمنان لرکوع و سجود یا جالسن بخونه و رکوع سجود به جا بیاره. بنا شد که فرمایش آقای خویی عرض کنیم بیدیم که فرمایش ایشان روی چه اصلیه. در مستند روی ایشان فرمودن که بعضی ها فکر کردن که مانعنفی باب تزاهمه، از این جهت گفتن که رکوع مثلا مهمتر است از قیام، ولی باب تزاهم نیست، باب تعارضه. ایشان فرمودن که تزاهم در تکالیف مستقل است، مثل کسی که موظف است که غریق را انقاذ کنه، اما در مقام امتثال قدرت بر انقاذ هر غریقی نداره، تزاهم به وجود میاد. اگر غریق ها مساوی باشن مخیره، اگر یکی از آنها رجحان داشته باشه اهم باید بگیره، اون را که رجحان داره باید بگیره. اینا هم فکر کردن، ایشان میگن در مانعنفی تزاهم هست بین رکوع و سجود و قیام، وقت گفتن رکوع و سجود چون اهمه از این جهت این مقدم است بر قیام، ولی تزاهم جاش اینجا نیست، تزاهم در تکالیف مستقل است. اما مانعنفی تکالیف مستقل نیست، صلات یک امر مرکب است از اجزایی، اجزا منتها بینشان ارتباط است از لحاظ تقدم و تأخر، به یک تکلیف وحدانی روی مجموع صلات آمده، نسبت به صلات که این شخص قدرت داره، در اجزا این شخص مردد است بین قیام و رکوع و سجود و تزاحم در تکالیف مستقل است، نه تکالیف زمنیه. وجوب قیام وجوب زمنی است، وجوب رکوع هم وجوب زمنی است، وجوب سجود هم وجوب زمنی است. در تکالیف زمنیه که مستقل نیستن جای تزاحم نیست و اعمال قواعد تزاحم جاش اینجا نیست. ما نقل کلامشان داریم نقل میکنیم. بنابراین بحث ما از تزاحم میره خارج میشه، بحث ببینید چه بحثی تعارض میشه. برای اینکه دلیل دلالت داره بر رعایت قیام و وجوب قیام مطلقا، چه اینکه قدرت داشته باشه بر اجزای دیگر املا اطلاق داره. دلیل داله بر وجوب رکوع سجود هم اطلاق داره، چه اینکه قدرت بر اجزای دیگه باشه یا نباشه اطلاق داره. و چون در اینجا این شخص نمیتونه هم قیام به جا بره هم رکوع و سجود، اینجا شارع مقدس بایستی اصلا ایشان میگن نماز اینجا ساقط میشه، چون یک تکلیف وحدانی است. نماز ساقط یعنی اون امر اول تا یک امر بعدی میاد. امر به صلات ساقط میشه، اون امر به صلات آمده بود روی مرکبی که یک جزش قیام بود، یک جزش هم رکوع بود، یک جزش هم سجود بود. و چون قدرت نداریم بر اینها، از این جهت اون امر اولی ساقط میشه. امری که تعلق پیدا کرد به 10 چیز که این 10 چیز جزءن، مرکبی که 10 تا جزء داره، یکی از اجزا که مقدور نشد دیگه امر به 10 چیز ساقطه، چون دیگه قدرت نیست دیگه. اینجا هم امر متعلق به صلاتی که یک جزءش قیام است ساقطه، هم امر متعلق به صلاتی که جزءش رکوع است جزء امر ساقط میشه، چون بالاخره یکی از اجزا غیر مقدوره. اگر ما بودیم ما میگفتیم امر ساقطه و چیزی نداره، اما از طرفی هم چون از صلات لا تسقط به حالن، نماز در هیچ حال ساقط نیست، یستکشف از اینکه نماز در هیچ حال ساقط نیست، شارع امر دیگری اینجا آورده. مردد است این که امر دیگر که شارع آورده تعلق پیدا کرده است به صلات مع القیام رکوع سجود مومیان، یا به صلات مع رکوع و سجود و قیام نداره. نمیدانیم اون امر جدیدی که آمده آن هست یا این، مرتبیم بین اینها. به علاوه احتمال سوم اینجا هست، احتمال این که امر تعلق پیدا کرده است به صلات مع القیام خاصتاً ولو رکوع سجود نباشه، تعلق پیدا کرده به رکوع سجود خاصتاً ولو قیام نباشه. دو، و یحتمل یک امر تخییری آمده باشه که مخیر هستید بین ان که قیام به جا بیارید یا رکوع سجود به جا بیارید. اینم احتمال هست. اصلا بحث در اینجاست که اضطراری هست که نمیتونه هر دو رو کنه دیگه. هر دوشان یا قیام رو باید رعایت کنه، رکوع سجود از دست بده، یا رکوع سجود و قیام از دست بده. سوم بفرمایید نه دوم. یک امری هست که آمده به نماز بخونیم، مرددیم امری آمده به صلات و القیام رکوع سجود نداشته باشه، این یک. امر آمده به صلات مر رکوع و سجود قیام نداشته باشه. دو، و یحتمل امری آمده باشه به این که مخیری بین آن و این، اون اولی علت تعیین، امر آمده به رعایت قیام علت تعیین یا رعایت رکوع و سجود علت تعیین. این دو تا احتمال. احتمال سوم که یک امری آمده طرف شما مخیر هستید واقعا، اونا دیگه تأخیر نداره، مخیر هستید واقعا بین این که قیام به جا بیارید رکوع سجود از دست بدید، ایمان به جا بیارید یا رکوع سجود به دست قیام از دست بدید. و وقت میگه دوران امرش بین تأخیر و تعیین، بحث رو میکشه به اونجا. بنابراین درباره قیام و رکوع و سجود دوران امر است بین تأخیر و تعیین. هل یتعین القیام یا نتخیر بین قیام و رکوع و سجود، هل یتعین رکوع و سجود اما خیر است رکوع و سجود و قیام. بنابراین میشه دوران بین تعیین و تأخیر. در دوران بین تعیین و تأخیر ایشان میگن ما براعتی هستیم، برای خاطر اینکه امر دایر باشه به اینکه عتق رقبه واجبه یا مخیرن بین عتق و صیام شهرین، میشه دوران بین تعیین و تخییر. در این بحث اصولی بعضیا براعتیان میگن برای خاطر تعیین یک کلفت زائده ای داره، الناس فی ساعت ما لا یعلمون و امثال اونها که در مقام امتنان گفته شده اون کلفت رو برمیداره. تعیین همیشه کلفت زائده است و تخییر کلفت کمتر داره، مثلا مخیر بین این و اون باشه. از این جهت براعت عقلیه و نقلیه جاری میکنن، در دوران بین تعیین و تخییر براعتی میشن، نتیجه آن است که مخیر هستیم. اینجا هم همینطوره، نمیدونیم ما مخیریم بین قیام و از دست دادن رکوع و سجود، یا اینکه رکوع از دست دادن قیام مخیریم یا نه، خیر یتعین آن یا یتعین این، نمیدونیم دیگه. چون نمیدونیم از این جهت دوران میشه بین تعیین و تخییر و براعتی میشن قائلا به تخییر. بس انسان مخیر است بین این که قیام را رعایت کنه رکوع سجود از دست بده و ایما کنه به اون، یا رکوع سجود رعایت کنه قیام از دست بده. البته این نکته ای باید اینجا بگم که در دوران بین تعیین و تخییر دو جا این بحث مطرح است طور کلی، یکی در مسائل اصولیه است که در مسائل فرعیه. در دوران بین تخییر تعیین در مسائل فرعیه مثل اینجا ایشان براعتی هستند، اما دوران بین تعیین و تخییر در باب حجت و مسائل اصولیه مثل نمیدونیم تقلید اعلم واجب است یا مخیریم بین اعلم و غیر اعلم، قول اعلم حجت یا مخیریم بین قول اعلم و غیر اعلم، آیا قول مجتهد حی حجت یا مخیریم بین حی و میت، قول مجتهد مطلق حجت یا مخیریم بین مطلق و متجزی. در این طور مباحث که هر کجا که دوران باشه بین تخییر و تعیین، ولی مسئله مسئله حجیت هست و مسئله اصولیه است. اونجا ایشان اشتغالی هست، آقای خویی در اونجا اشتغالیه. مثلا در بحثی که در تقلید داره و در اجتهاد تقلید، در دروسون فی فقه شیعه مثلا یا التنقیح، اینا در این موارد ایشان همش اشتغالی هست و درست هم هست. در اونجا چون برای خاطر که اصل عدم حجیته، زن باب زن است و در باب زن اصل اولی کتابن سنتن اجماعن عقلن عدم حجیت زن الا ما خرجه به دلیل، و دلیلی که اونجا اخراج کرده قول اعلم را در غیر اعلم تحت همون اصل مندرجه، دلیل که اونجا اخراج کرده قول حی را ولی قول میت مخصوصا تقلید ابتدایی در همون بحث تحت اون اصل باقی مانده. خلاصه در باب حجیت شیء اگر دوران بین تغییر و تعیین شد اونجا اشتغالی هستیم، شکی نیست، ولی این بحث مسئله مسئله فرعیه است و مسئله اصولیه نیست، باب حجت نیست، بلکه مسئله فرعیه است. بله؟ اشتغال معناش این است که رجوع کنیم به اعلم فراغ یقینه حاصل میکنیم. اشتغال به تکالیف واقعی ما داریم، نحن نعلم اجمالا که شعر مقدس تکالیفی داره. گوش کنید، در من چرت کنید، ما علم داریم به این که شارع مقدس تکالیفی داره و ذمه ما به اون اشتغال پیدا کرده. برای اینکه اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، اگر شخص مجتهدی خیلی استنباط میکنه و فراغ یقینی پیدا میکنه برای خاطر اینکه قول خودش و رأیش حجت برای خودش، اگر نخیر عوام هست اینجا به اعلم اگر مراجعه کرد فراغ یقینی حاصل پیدا میکنه، به غیر اعلم باشه فراغ یقینی نیست. این است که قاعده اشتغال از طرفی اونجا دو تا تقریب هست برای اینکه باید به اعلم مراجعه بشه، یکی هم قاعده اشتغاله و دیگر همون دلیلی که عرض کردیم که اصل عدم حجیت ظنه الا ما خرج به دلیل قول اعلم، یقین داریم در مقابل غیر علم. خرج به دلیل قول حی، اما قول میت شک داریم. خرج به دلیل قول مرجعین مطلق، اما متجزی مثلا شک داریم. این است که از دو راه در اونجا بایستی به علم مراجعه کرد، به حی مراجعه کرد، به مرجعین مطلق مراجعه کرد. مخواستم این عرض کرده باشم که فرمایش ایشان که در اینجا هست معلوم باشه، ایشان اشاره نکردن، معلوم باشه ایشان در اینجا براءتیه، مسئله مسئله فرعیه است که براءتیه، اما در مسئله اصولیه دوران بین تأخیر و تعیین ایشان اونجا دیگه براءتی نیستن، براءتی نیست. خب این فرمایش ایشانه. در میان همه محشین عروه ایشان فقط قائل به تأخیر شده. وجه فرمایشان همینه که عرض کردیم که در مستند و ذکر کردن، حالا این دلیلشان میخوام این درسته برای تأخیر یا اینکه درست نیست. میتوان گفت که در کلام ایشان مواقع اون نظر، چند تا مطلب درباره کلام ایشان میشه گفت. اولا که ایشان میگن تزاحم اختصاص داره به تکالیف مستقله، در تکالیف ضمنیه تزاحم نیست، میبره باب رو به باب تعارض. و حال اینکه این طور نیست، ما اونطور که میبینیم از ادله و روش فقها فرقی نمیکنه در بحث تزاحم. تزاحم معنیش این است که تکالیف از طرف شارع آمده، مکلف در مقام امتثال قدرت امتثال دوتا یا بیشتر رو مثلا نداره، به یکیش قدرت داره. اینجا خب تزاحم است که بحث اهم و مهم پیش میاد. اگر مساوی باشن مخیره، اگر در یک طرف رجحان باشه باید اهم را بگیریم، راجح را بگیریم. ببینیم فقها فرقی نمیذارن، مثلا در بحث شروط میت را میخوان کفن بزنن، مثلا فرض کنید خب کفن شرطش این است که بایستی از حلال باشه، جلد میت نباشه، ذهب مثلا نباشه و هاکذا برای مرد. حالا اگر پیدا نشد، این جواز میان میگن تزاحم است، این جلد میته را کفن بزنین یا مال مقصوب را، امر دار است به این که این میت کفن بشه با کفن حرام یا جلد میته. خب میگن جلد میته مقدم است برای اینکه مال مقصوب بشه، اون جواز تزاحم. یک شخصی میخواد نماز بخونه، خب اینجا نماز آریان نمیتونه بخونه، برای خاطر اینکه یا هوا سرد یا ضرر داره چه نتاریه بخونه، ناچار با لباس کنه. ما لباس حلال هم نداره، لباسی که یجوز و فیه صلات نداره، امر داره است به این میته بپوشنم، جلد میته نماز بخونه، مالای و کل لحمه باشه یا مقصوب باشه. خب میگن اونا مثلا مقدم بر مقصوبن و ها کذا. در اجزا هم که بعدن خواهد آمد در بحث قیام، یکی برای میتونه نماز بخونه قائمن ولی ماشیان، وقتی وای میسته پاش خیلی درد میکنه، اما راه که میره پاش درد نمیکنه، مینشینه هم درد نمیکنه، اما وای میسته درد میکنه. حالا یا قائما ماشیان مقدم است بر جلوس یا جلوس مقدم است؟ اونجا گفتن قائما ماشیان بخواه نه جالسن. اگر در مانان رفی مثلا یک شخصی امر داره که رکوع کنه و یک سجده بکنه، یا اینکه نه خیر، مثلا یعنی اگر رکوع بره یک سجده میتونه بکنه، اما درست بینید دو سجده و یک رکوع، آیا رکوع را ترک کنه یا یک سجده را ترک کنه؟ خب یک سجده را ترک کنه، چون رکوع رکنه، دو سجده رکنه. یک شخصی در نماز نمیتونه رکوع کنه و دو سجده، یک سجده اگر بکنه رکوع نمیتونه بکنه. خب در اینجا اگر یک سجده بکنه، ببخشید دو سجده اگر بکنه رکوع نمیتونه بکنه، اما یک سجده بکنه رکوع میتونه بکنه، چیکار باید بکنه اینجا؟ به نظر شما اگر دو سجده بکنه نمیتونه رکوع به جا بیاره، اما یک سجده بکنه رکوع میتونه به جا بیاره، چیکار باید بکنه؟ رکوع را باید بکنه و یک سجده بکنه، چون اینکه رکوع رکنه، دو سجده یک رکنه. خلاصه این بحث تزاحم و اهم و مهم در اجزای نمازم روی مشی فقها هست. اشکال اول ما این است که اختصاص نداره تزاحم به باب تکالیف مستقله، در تکالیف ضمنیه هم جزءاً یا شرطاً همین بحث تزاحم هست. دوم این که ایشان میگن که وقتی که قدرت نداره بر قیام یا رکوع و سجود، اون امر اول ساقط میشه به کلی، امر متعلق به ده جا ساقط میشه، یک امر جدیدی میاد. نمیدونیم که امر جدید آمده روی صلات با قیام تنها بدون رکوع و سجود، یا به رکوع و سجود تنها بدون قیام، یا مخیر، یا یک امر سوم که مخیر بین این تا باشه. اینجا میتوان گفت که انسان وقتی قدرت نداره برای یک جزء یک شرطی، امر به کلی ساقط نمیشه. اون چه انسان قدرت نداره از اون امر قیچی میشه و استثنا میشه. این نتیجه شو از این میگیری که امر میگه اول ساقط شد، ولی که امر دیگه آمده، ما نمیدونیم که امر دیگه که آمده چه نحوی آمده، به قیام تنها، به رکوع سجود تنها، یا مخیر. میگم نه خیر، انسان به هر چی که قدرت نداشت یک جزئی یا شرط، اون جزء و شرط قیچی میشه، استثنا میشه، اما اون امر اول علی حاله باقی است. بنابراین اون امر اول که باقی است، نمیدونیم حالا که قیچی شده، آیا قیام قیچی شده رکوع سجود مانده، یا رکوع سجود قیچی شده قیام مانده. یه تخییر اینجا نیست که یک امر آمده طرف شارع، نمیدونیم که آیا قیام است علت تعیین، رکوع سجود علت تعیین، یا یک امر سومی که تخییر نمیدونیم. امر سومی ما نداریم، اما امر اوله و میدونیم که از آن امر مقداری قیچی شده، اما خب نمیدونیم حالا قیام قیچی شده تنها یا رکوع سجود قیچی شده. برای تأخیر لا معنی الله که تأخیر باشه اینا. وقت اشکال هم میکنن بر صاحب عروه که گفته احوت جمعه، میگه احوت جمع در جایی است که ندانیم که امر آمده به قیام تنها یا رکوع سجود تنها، دوران بین متباینین میشه، احتیاط باید کرد. اما اینجوری که ما میگیم دیگه نه خیر، احوت جمع لا معنی الله، برای خاطر اینکه اینجا امر میشه دوران بین تعیین و تأخیر، در دوام تعیین و تأخیر خب ایشان میگن ما براعتی هستیم. خلاصه فرمایش ایشان ما نمیتونیم قبول کنیم، از اینجا تأخیر نباید بگیم در ماننفی. بله بله، جز یعنی چیزی که ده جز داره، یک جز منتفی شد، امر متعلق به ده جز به ده جز منتفیه. اما آیا معنیش نیست که امر دیگه شارع آورده، یا اینکه اون جزئی که غیر مقدور است اون رو قیچی کرده؟ فرق است بین این که جز غیر مقدور رو قیچی کنیم، امر باقی من همون امر اول روی نه جز، یا نه خیر امر اول به کل از این ببریم یک امر دیگه بیاریم. فرق اون بین همون میدونم آمد فرض در کیفیتم میدونم، اجازه بدید در کیفیت آمدن امر بعدی بحث داریم. ایشان میگن که امر متعلق به ده جز به کلی از بین رفت، بعد یک امر دیگر آمد. نمیدونیم این امر دیگر که آمده متعلق است به قیام، به خصوص قیام متعلق اینه و رکوع سجود متعلقش نیست. این یک احتمال. احتمال آخر است که امر دیگه آمده متعلقش رکوع سجود و قیام نداره. این دو احتمال. احتمال سوم که یه امر آمده ما رو مخیر کرده بین قیام و رکوع و سجود. این همه متفرقه بنست کنه، امر اول به کلی از بین بره و شارع بخواد یک امر دیگه بیاره و ما مرددیم. اون امر دیگه که آورده مردد بین سه تا احتمال هست: احتمال اینکه قیام به خصوص، احتمال اینکه رکوع سجود، احتمال اینکه تأخیر به خصوص تأخیر باشه. ولی ما عرض کنیم نخیر، اینطور نیست که اون امر به کلی از بین بره. اون از اون امر چی قیچی کرده؟ ما نمیدونیم اون که قیچی کرده قیام را قیچی کرده و رکوع سجود مانده، یا رکوع سجود قیچی کرده و قیام مانده. احتمال اینکه یک امر دیگه بیاد و ما رو مخیر کنه بین این و اون، همچه احتمال است ما نمیدیم. چون همچه احتمال ما نمیدیم، از این جهت ما تأخیر قائل نیستیم. بله مبینه، بله همون قیچی کرده کنه، معنیش همون استثناست و مبینه. بله حالا سه فرمایش ایشان نمیتونه تأخیر، حالا تأخیری که نگفتیم حالا چه بگیم؟ آیا بگیم که یقدم الاول که نماز بخونه قائما نظر به اسبقیت، یا رکوع سجود نظر به اهمیت، کدامش باید بگیم؟ بنده هم در اونطور که در عروه حاشیه هست بنده نوشتم، اون وقت که بحث میکردیم و مطالعه میکردیم همون دوم رو اختیار کردیم جالسن، ولی حالا فکر میکنم که همون قول آقای بروجردی، آقای گلپایگان و اینا رو به نظر میاد رجحان داشته باشه، اونم برای خاطر این جهت که عرض میکنم رکوع و سجود بدل دارن که همون ایماست، ولی قیام بدل نداره. قیام هم در دو حال نماز رکنه، قیام در تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع، چون که رکوع و سجود هم رکنن. بس کسی نگه به این که قیام یک چیز است و اونا دو چیز، نه، قیام دو تا رکن داره، در دو حال رکنه، در حال قرائت رکن است و در حال تکبیرت الاحرام و در متصل به رکوع بودنش رکنه. رکوع و سجود هم که دو تا سجده رکنه، رکوع هم که رکنه، اما اگر قائمن بخانه رکوع سجودن به جا ورده همون ایماعن، اما اگر بخواد جالسن بخانه قیام به کلی از بین رفته. از این نظر میتوان گفت که باید قائمن بخانه به رکوع سجود ایما کنه، این مقدم است بر این که بخواد رکوع سجود بکنه قیام رو به کلی از دست بده. به نظر اینطوری میرسه. نه استثنا نیست، نه خیر، برای که شارع مقدس برای ازا دار الامر، ازا دارن بین ترک شیء بالمره و انتقال شیء الى بدله، ازا دارن بین که یک چیزی به کلی رعایت نشه یا نه خیر مرتبه نازلش رعایت بشه، کدامش مقدمه؟ دومی که مرتبه نازلش رعایت بشه. اگر ما قیامن بخوانیم رکوع سجود از بین نرفته، به مرتبه نازلش کمون ایما باشه اکتفا کردیم، ولی اگر بخوایم جالسه بخونیم قیام به کلی از بین رفته. و ازادار الامر بین ترک شیء بالمره یا نه خیر انتقال همون شیء به مرتبه نازلش، خب معلوم است دیگه این دومین باید مقدم باشه دیگه. بس اگر قائمن بخوانیم رکوع سجود به کلی ترک نشده، ایمان شاره خیلی جواب ایما اکتفا کرده، اما اگر نخیر بخوایم جالسه میخوایم قیام به کلی از بین رفته. به نظر میرسه که همون فرمایش آقای بروجردی اینا باشه. یعنی همه فرمایش های خوبی میخواید فرمایی؟ ایشان یه چیز دیگه است، مثل یک چیز دیگه است، مثل این که ایشان از لحاظ امر میگفتن، گفتن امر از طرف شارع آمده، امر جدید، منتها ما مرددیم که امر جدید متعلقون بالقیام به خصوصه، با سقوط رکوع و سجود، یا رکوع و سجود به خصوصه با سقوط قیام، یا نه خیر اون امر یک شق ثالثی هم هست مخیر کرده ما را اون امر بین این و آن، چون از راه امر پیش می آمد، چون از یعنی اگر بخواد اهم و مهم من باشه باز عقل میگه مخیرین؟ چرا نیست؟ خب چرا همینطور که عرض کردم این امر عقلیست که عرض بکنم، برای خاطر این که عقل میگه قیام وقتی ما رعایت بکنیم رکوع سجود هم رعایت شده، منتها به مرتبه نازلش، ولی اگر رکوع سجود رو به جا بیاریم جالسان بخونیم قیام به کلی از بین رفته. استثنا نیست، این اهم و مهم است، تزاحم، این همون این تزاحم دیگه، این همون این همون تزاحم است که من درس کردم، این باب تزاحم. خب حالا مبانی که عرض کردیم مبنای ما اینه، خلاصه باب رو ما میگیم باب تعارض نیست بلکه باب تزاحمه. در تزاحم اینطوری که عرض کردیم اگر امر دایر باشه بین سقوط شیء بالمره یا سقوط شیء انتقال شیء مرتبه نازنش، اون دومی بر اولی مقدمه. بله سکون
قبل از ایمای بنده
قیام نگفتیم ایما. کدام لحظه؟ فرض نیست که اونجا قدرت قیام یعنی استادن. خب ناظر مزنه داریم ما رکوع سجود را شارع مقدس گذاشت در جاهای متعددی، ایما را گفته رکوع سجود ایما. اگر مریضی قدرت نداره بر رکوع، قدرت بر سجود نداره، جریان داره، شارع گفته ایما، اون شارع گفته. شارع مقدس در موارد بسیاری ایما را نازل منزل رکوع قرار داده. قیام یه سکون چیه؟ خب حالا دیگه ما عرض ما روشن شد، چرز کردن دیگه به نظر ما اینه. بله عرضم خدمت بله اهمیت کنم همینطوره. بله عرض کنم که این مسئله تمام شد. مسئله بعدش که یعنی سادس تمام شد، شرط سابه. شرط سابه این است که عربه می فرماید که مقطع بر قبر معصوم نباشه. کسی که نماز میخونه نباید طوری بکنه که قبر معصوم علیه السلام پشت سرش قرار بده. یکی از شرایط صلات آن است که تقدم بر قبر معصوم نداشته باشه. بل ولا مساویان، بلکه باید مساویان با قبر معصوم نباشه، بلکه میتونه مثلا پشت سر قبر معصوم بخونه یا در جای دیگه بخونه، الا اینکه حائلی باشه. حائل هم ایشان میگن که شبابیک، جمع شباکی که یعنی در این زریح سراخ، چیزای زریح قرار میدن که سراخ سراخ داره، شبابیک و پرده و اینا حائل نیستن. خب این بحث مهمی است. اون است به این که آیا در نماز کسی اگر نماز بخونه و پشت به قبر معصوم علیه السلام بکنه، اولان این بحث کنیم پشت به قبر معصوم بکنه نمازش درسته یا نه. بعد از این که پشت کردن آیا محاذی باشه، یعنی طرف سر معصوم علیه السلام یا طرف پای معصوم نماز بخونه درسته یا نه، این بحث کنیم. اینجا از لحاظ اقوال اول اونطور که صحابه دایق هم اعتراف میکنه، باید عرض کنیم که حالا قبل از این که حرف صحابه دایق کنیم، باید عرض کنیم که این بحث را فقهای ما نوعاً در بحث صلات بین مقابر متعرض شدن، که بعد خواهد آمد که نماز خوانده در قبرستان که سه تا عنوان داره: از صلات بین المقابر، ال المقابر یا عل المقابر. یه وقت انسان نماز میخونه بین قبور، میگه صلات بین مقابر، دو قبر یا بیشتر. یه وقت صلات میخونه ال المقابر، یعنی قبر رو طرف قبله قرار میده، روبه قبر نماز میخونه. یه وقت عل المقابر که روی قبر نماز میخونه. اون بعدن خواهد آمد صلات بین المقابر و ال المقابر و عل المقابر. فقهای ما نوعا بردن اونجا. ما قائلیم که صلات بین مقابر و علل مقابر و علل مقابر کراهت داره، ولی احمد ابن حنبل قائله که اصلا در قبرستان نماز حرامه. ولی زبا که اگر مکه مشرف شدید ملاحظه کردید در مدینه وقتی بینن قبرستان بقی کسی بیا اونجا نماز بخواد بخانه، به شدت جلوش میگیرن، چون اونا بیشتر حنبلی و مذهب حنبلی رو عمل میکنن، قائلن که نماز در قبرستان حرامه. شافعی هم دو قول داره، حالا کار نداریم اونو بعدن میخونیم. حالا یه حال در اینجا بحث ما این است به این که نسبت به قبر معصوم علیه السلام کسی اگر بخواد پشت به قبر معصوم نماز بخونه یا مساوی و محاذی با قبر معصوم چطوریه. عروه گفته که تقدم نکنه، بلکه احوط آن است که مساوی هم نباشه. خب در اینجا محشین عروه هم بعضی آمدن در اون مساواتش گفتن که نخیر مساواتش کار نداره. سلای بروجردی مثلا گفتن مساواتش کار نداره، صریحا اکثرا اینطور گفتن. ولی اون شق اول را که قبر معصوم پشت سر باشه اونجا چیزی نگفتن. فقط دو نفر اونجا هم با چیز دارن که ما دیدیم که آی خویه قائلان خیلی تون نیست، پشت به قبر معصوم نماز کنه اشکال نداره. و همینطور امام رضوان الله علیه فرمان که مساوی که اشکال نداره، قبر معصوم پشت سرم باشه البته سوء ادب است، ولی نماز رو باطل نمی کنه. حالا در میان فقهای ما کسانی که قائل شدن به این که نماز پشت به قبر معصوم باطله، یکی شیخ بهائی است، بلکه می توان گفت اولین کسی که این رو گفته شیخ بهائی در حبل المتین صفحه 159. حبل المتین کتابی است که آن شیخ بهائی در صلات نوشته. در حبل المتین صفحه 159 ایشان گفته است که نماز کسی بخونه در مکان مصلی پشت به قبر معصوم باطله و همینطور مساوی. بعد گفته است که در روضه رضویه که مشهد که مشرف بود شیخ بهائی گفته اونجا من دیدم افرادی را نماز بخواندن مساوی با قبر امام رضا علیه السلام، ولی من به شدت منع کردم و ممنوع از که همونطور که پشت به قبر معصوم باطله مساوی هم باشه باطله. بعد از ایشان هم علامه مجلسی این قول را قبول کرده، گفته که باطله. و عرض کنم به اینکه یکی هم ملا محسن فیضی کاشانی که با مجلسی معاصرم صاحب حدائق هم در حدائق در جلد هفتم ایشان پشت به قبر معصوم گفته باطله، ولی اگر مساوی باشه محاذی باشه باطل نیست. حالا باید داریم که ادله اینها چیست و بعد چه باید عرض کنیم. در باب 26 از ابواب مکان مصلی روایات ذکر کرده، دلیل من این روایات، دلیل جوازم اجتهاد در این روایات. باب 26 از ابواب مکان مصلی. بله، صاحب وسائل باب رو اینطور عنوان کرده، باب جلد 3 وسائل صفحه 454، باب انه یجوز لزائر الامام ان یصلی خلف قبره او الی جانبه. زائر امام میتواند که خلف قبر، یعنی قبر را پیش رو قرار بده، این یجوز ان یصلی خلف قبره او الی جانبه، یا این طرف و اون طرف، ولا یستدبره ولا یساوی، ولی که استدبار نکنه و مساوی هم نباشه. خب استدبار نکنه معلوم پشت به قبر معصوم نخونه و مساوی هم نباشه، اما جانبش نماز بخونه که در جانبش بله انسان ممکنه در جانبش نماز بخونه ولی مساوی نباشه، چون جانب یه وسیع دیگه، در جانب میشه نماز خوان ولی باید مساوی که عقب‌تر باشه که مساوی نباشه، خلاص اون با اون قابل جمع. حالا روایت رو بخونیم. خبر اول، عمده خبر اوله، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی، بخشید احمد ابن داوود، شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن احمد ابن داوود. خب این خبر باید دید اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن داوود چطوریه، چون محمد ابن احمد ابن داوود از طبقه 8، شیخ طوسی خب طبقه 12 دیگه، از کتاب اون گرفته. اسناد ایشان بعضی آمدن گفتن که اسناد ضعیفه، توجه کنید شما که روایت چون محور بحث خیلی در روایت بحث کرده، هم در سندش هم در دلالتش، بعضی آمدن گفتن که اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن داوود ضعیفه. چرا؟ برای خاطر گفتن که در مشیخه، چون گفتم اون رو شیخ طوسی مشیخه ای داره، روایت رو از کتب که گرفته، در مشیخه تهذیب گفته واسطه بین من و صاحب فلان کتاب فلان است و فلان است و فلان، در اونجا ذکر کرده. وقت در مشیخه این نیست، در مشیخه تهذیب اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن داوود نیست. گفتن چون نیست بس این مجهولی برای ما و روایت از این جهت میشه ضعیف. بعضی آمدن گفتن خیلی در مشیخه نیست،
ولیکن در فهرست هست. شیخ طوسی کتاب داره به نام فهرست، چون کتاب داره به نام رجال شیخ. در رجال دو کتاب شیخ طوسی داره، یکی فهرسته یکی رجاله. فرق بین فهرست و رجال این است که فهرست اسامی مؤلفین را می‌نویسه، اصول و اینها را می‌نویسه، میشه فهرست. مثلا مال کشی رجاله، مال نجاشی فهرسته. چون کشی فقط رجال نوشته، فلان کس خوب فلان کس خوب نیست، یک کتابش هم خیلی کار نداره. اون که با خودشان کار داره از لحاظ توثیق و تعدیل و جرح و اینا، اون میشه رجال. ولی اون که با کتب کار داره، کتبشان را معرفی میکنه، فلان کس صاحب کتاب است و چه اینا، اون میشه فهرست. ولی مال کشی رجاله، ولی مال نجاشی فهرسته. در اولش هم نوشته است که چون مندم به ما تن میزنن میگن امامیه کتب کم داره، این نوشتن که معرفی کنم که ما چقدر کتب و اصول داریم. حالا سه چرا زمنن استطرادن نظر عمده من. شیخ طوسی هم دو کتاب نوشته، یکی رجال شیخ، یکی فهرست شیخ طوسی. شیخ طوسی در رجال دیگه از رجال کار داره، از کتب خیلی کار داره مگر استطرادن، ولیکن در فهرست، فهرست مصنفین است. شیخ طوسی در فهرست تاریخ خود را به این کتاب ذکر کرده، شیخ طوسی در فهرست اسناد خود را به کتاب محمد ابن احمد ابن داوود ذکر کرده. وقت در جامع الروات که در اواخرش طرق شیخ داره، داره که طریق شیخ به محمد احمد داوود صحیحون فل فهرس و المشیخه. آقای خوی اشکال کرده به ایشان در مستند که در مشیخه این ذکر نشده و جامع الروات اشتباه کرده و در فهرس ذکر شده. ایشان گفته من چهل جا پیدا کردم که جامع الروات اشتباه کرده، از این که جایر ذکر میکنه که نیست. حالا بسته وقت تا مشوره فردان شده لازم.